أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهود وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. لیلة القدر کدامین شب این ماه خداست؟ چه شبی برتر از آن است، خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم لیلة القدر همان است خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است نه همین صوم دهان است خدا می داند. گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا روزت صرفه نان است خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم ماه آزادی جان است خدا می داند.
السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. السلام عليك من قرين جلى قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آل ما فرقوا. السلام عليك من أليف آنسا مقبلا أنفسا وأوحشا منقضيا فما
دوستان عزیز، برنامه قرار بندگی امروز را هم شنیدید. از خداوند بزرگ می خواهیم که روزه و نماز و عبادت های همه ما را به کرمش قبول کند. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و تا فردا خدا نگهدار.
به ساعت 12:05 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل با مدت 30 دقیقه در خدمت شما همراهان گرامی باشند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور باشه، طاعات عباداتتان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازندهتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 1744 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. هشدار اشرف غنی به پاکستان و طالبان و سیاست آینده آمریکا در قبال طالبان و افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد مردم این کشور قیمومیت یک کشور خارجی را برای خودشان نمیپذیرند. محمد اشرف غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت افغان‌ها نمی‌خواهند که عقب نشینی آمریکا و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان با یک قیمومیت خارجی جایگزین شود. رئیس جمهوری افغانستان افزود دولت و مردم این کشور می‌خواهند یک اتحاد چند جانبه با کشورهای منطقه داشته باشند. اشرف غنی درباره نقش چین در آینده افغانستان خاطر نشان کرد. چین یک قدرت مداخله جو نیست، نمیخواهد وارد جنگ های نیابتی شود و یا دخالت نظامی کند. رئیس جمهوری افغانستان در خصوص پاکستان هم تصریح کرد. به نظر میرسد که پاکستان در سیاست خارجی خود هم تحت تأثیر چین و دیگر کشورها قرار دارد. اشرف غنی افزود تنها کشوری که از یک افغانستان بی ثبات و شروع جنگ دیگر در این کشور آسیب می‌بیند پاکستان است و این یک موضوع باخت باخت خواهد بود. رئیس جمهوری افغانستان همچنین درباره طالبان و زنان افغان هم گفت اگر گروه طالبان می‌خواهد که بخشی از آینده افغانستان باشد باید زنان افغانستان را به رسمیت بشناسد و به حقوق زنان احترام بگذارد. رئیس جمهور افغانستان همچنین در مراسم اعطای مدال‌های دولتی به 16 تن از اعضای پلیس و امنیت ملی طی سخنانی به خروج نیروهای خارجی از افغانستان اشاره کرد و گفت:
اول حاکمیت ملی افغانستان به صورت کامل اعاده میشه. دیگه نقش همکارای بین‌المللی ما در تصامیم امنیتی از بین میره. از این جهت اصلاحات اساسی را که جناب معاون سبه اول در کابل پیشنهاد کردن فورا اجرا میشه و در باقی نقاط افغانستان با قوت کامل اجرا میشه. کسی در این شک و شبه نداشته باشه. از 22 نهاد اسلامی فتواهای جدی آمده و اجماع کامل که جنگ طالب هیچ نوع مشروعیت ندارد. هیچ نوع. یک نهاد تابال حاضر نشده که به نفع از اینا فتوا بده. از این جهت مشروعیت واضح اسلامی را در دست داره. خواهی به امنالی را ما گفتیم بره دوی خود تعدید که مگه خود پلان جور که. از این جهت از نگاهی روایت باید واضح باشه که این هدف اساسی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان خواستن منصب اول مستق که ما آمادگی کامل داشتیم. بهترین فرصت است که بی‌طرفی افغانستان در سالهای آینده به صورت اساسی ما تثبیت کنیم که دیگه به هیچ وجه خاک ما و مردم ما موجب میدان رقابت بیرونی ها نباشه. یک افغانستان بی‌طرف مانایش است که با همه روابط مثبت داشته می باشه.
اشرف غنی در بخش دیگه ای از سخنان خودش با بازنگری روابط کشورهای منطقه با افغانستان اشاره کرده و خطاب به پاکستان گفت: اگر شما آسایش ما را می خواهید، شما نیز آسایش خواهید داشت. انتخاب دوستی و دشمنی در دست شماست. و اضافه کرد: در صورتی که پاکستان دوستی را انتخاب کنه، افغانستان آماده است که با افزایش همکاری کشورهای منطقه و جهان با پاکستان همکاری کنه.
برای پاکستان روز تصمیم گیری است. اگر میخواین به طرف بربادی و تبایی برن، کشور ما اگر خدای ناکده نارام شد امرای از اینا نارامی از ایناست. اگر انتخاب بجا میکنن ورای آبادی صلح صفا و همکاری رو میبینن، بهترین فرصت است برشون. اگر رای دوم انتخاب کنن، دنیا امرایشون استاد میشه و ما تمام منطقه را امرایشون استاد کرده میدونیم.
رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنان خودش تأکید کرد که حال فرصت تصمیم گیری برای پاکستان و طالبان است که سیاست خودشان را در قبال افغانستان انتخاب کنند. غنی در سخنان خودش طالبان مخاطب قرار داده و گفت که دیدگاه ما حاکمیت، جمهوریت، مردم سالاری، افغانستان آباد، آزاد و مستقل است. اگر طالبان در این چارچوب صلح می کنند، آغوش ما برای آنان باز است و بدون آن انتخاب جنگ و دوام آن بهانه طالبان است. ما مردم ترس نه، بلکه دارای اراده محکم هستیم.
لیدلورم واضح ده، ملی حاکمیت ده، جمهوریت ده، ولسواکی ده، یو آباد، آزاد، خپلواک افغانستان ده. که په دې چوکاټ کې طالبان را سره غږیږي او سوله کوي سر وستر کو. که خبره ده داری سل وارد بیا فکر وکړي. تاسو خو په موږ باندې تور لګوو چې بایمری قواو باندې درېدلی نرسی لپاکستان نووزی دا گرد و دا میدان که آل تا بطیگی خدا ترقم تعلقات دی او پاکستان تا واضح و انتخاب بکن داغه ده وقت ده انتخاب ده که واره ده ده خوره دخمنی واخلی انتخاب بکن که واره ده خوره سر دوستی وکه او پسلها کالو که دوست پاتیسو داغه وقت دا اوس په دې نکیږي چې خوله یو شی وایي او په عمل کې بل شی وکړي. موږ هر حالت ته آماده یو. اراده ملت افغانستان، رحم خداوند جل شانه و اجماع ضروری ما در این وقت، وقت تصمیم گیری است، وقت تعهد است و هر نسل اینمی عزم داشته، ای تعهد داشته که روزای بده و روزای خوب بده. لامتشا بابا نه تروس پوری بارها توته اوسوی چه موگ استقلال را نواخلی، ای موگ اراده را نواخلی، ای موگ خور را نواخلی، مگر دی خوری که بل صفت ده.
اشرف غنی در ادامه سخنان خودش از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از جمهوریت اشاره کرد و گفت:
و نقطه دیگه چیست که باید داستان از سر تعریف شد. امروز یک انتخاب است. اینی معیار انتخاب است. کسایی که امتیاز میخواین خانه بشینن. کسایی که ترس دارن بیرون تشریف ببرن هیچ نوتاسی سر ملت ما نمیه. که تو نفر دیجین لارسی او خپل ساتری بود که لاردیسی. روز تصمیم است صف واحد جمهوریت با قوت سر جمهوریت اسلامی افغانستان است.
خب اظهارات اشرف غنی رو شنیدیم، به خصوص سخنانی که در قبال پاکستان داشت. در همین حال وزیر امور خارجه پاکستان در آستانه سفر به جمهوری اسلامی ایران نقش تهران برای کمک به صلح افغانستان مهم ارزیابی کرد و افزود که پاکستان مصمم به همفکری با ایران است. شاه محمود قریشی در حاشیه سفر به امارات گفت: سفر آتی وی به ایران برای تبادل نظر درباره تحولات افغانستان بسیار مهم است. وزیر امور خارجه پاکستان جمهوری اسلامی ایران کشور برادر پاکستان و بازیگر مهم منطقه دانست و افزود: ما از مواضع تهران در خصوص افغانستان آگاهیم و مصمم به همفکری با تهران در این زمینه هستیم. قریشی با اشاره به 4 سفر رسمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و پاکستان از زمان آغاز دولت عمران خان گفت: ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان مشتاق و نقش آفرینی برای کمک به حل بحران این کشور است. سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه پاکستان به 4 کشور از جمله ایران با دستور کار تقویت روابط دو جانبه و همفکری برای پیشبرد روند صلح افغانستان آغاز شده و وزیر امور خارجه پاکستان قرار هست که بعد از ابوظبی به تهران، دوحه و انقره سفر بکنه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام ارادت دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. آرزوی قبولی طاعات و عبادت و التماس دعا دارم در ماه مبارک رمضان.
ان شاء الله که طاعات و عبادت شما هم قبول باشه و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبر کوتاهی را عرض کردم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، شما هم شنیدید. آقای شاه محمود قریشی سفر خودش را آغاز کرده به ابوظبی، تهران، دوحه و انقره و گفته میشه که بحث عمده هم بحث مذاکرات صلح افغانستان هست. با توجه به این مسئله های مبلغ که در گذشته به حال مذاکرات صلحی که برگزار شد، کنفرانس هایی که برگزار شد، پاکستان خیلی نقش مستقیمی در این مذاکرات نداشت و عملا کنار گذاشته شده بود در خیلی از مواقع از مذاکرات. خب از اون طرف ما مذاکرات استانبول را هم در پیش رو داریم. میخوایم ببینیم که واقعا چقدر نقش پاکستان میتونه مهم باشه، چقدر جایگاه خودش را پاکستان در بحث مذاکرات صلح افغانستان باز کرده و قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا چقدر نقش میتن با پاکستان در این مذاکرات.
خب مستحضر هستید که اجلاس استانبول عملا قبل از برگزاری محکوم به شکست شده، به این معنا که طالبان اعلام کردن که در اجلاس استانبول شرکت نخواهند کرد و اگر در واقع طالبان با یک حجم قابل قبولی از سران ارشد خودش که اعتباری به اجلاس بدن در استانبول حضور پیدا نکنن، عملا اجلاس استانبول بیفایده است. منتها این که چرا استانبول پیش از برگزاری منتهی به شکست شده، من فکر میکنم مهمترین دلیلش این بود که دو عنصر مهم در اجلاس استانبول وجود نداشت.
بله.
یکی از این عنصرهای مهم نقش کشورهای همسایه بود. اجلاس استانبول یک طرح کاملا امریکایی برای افغانستان بود که عملا بین دولت افغانستان و طالبان، بین دولت آمریکا و طالبان طراحی شده بود و دو زاویه مهم در اون آدیده گرفته شده بود. یکی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان بود و یکی هم خود دولت افغانستان یک حضور پررنگ و قوی را در اجلاس استانبول ترتیب نداده بود. بنابراین با توجه به این این دو زاویه، دو ضلع کم در اجلاس استانبول، عملا اجلاس استانبول بی اثر شد. خب این رو به عنوان یک مقدمه شما در نظر داشته باشید. مسئله بعدی این هست که ببینید، شکست طالبا به معنی شکست پاکستان هست.
بله،
عملا طالبا به عنوان یک متحد استراتژیک پاکستان در افغانستان در حال فعالیت و عمل کرده هستند. در کنار این توجه داشته باشید که طالبان اگر از یک فرایند سیاسی در افغانستان وارد قدرت نشوند، باز هم نمیتونن به عنوان متحد استراتژیک پاکستان یک مشروعیتی را پیدا بکنن. یعنی مثلا فرض کنید که اگر طالبا قرار باشه که از طریق جنگ قدرت را در افغانستان به دست بگیره، این نوع از غلبه و دست یافتن به قدرت اون مشروعیت لازم را به طالبا نمیده که پاکستان به عنوان متحد استراتژیک بتونه در افغانستان یک جایگاه قابل قبولی داشته باشه. بنابراین تلاش پاکستان این هست که با هر شکلی که ممکن هست طالبا را از یک مسیر سیاسی وارد ساختار قدرت در افغانستان بسازه.
بله.
خب تمام در دوحه مذاکرات به بنبست خورده، اجلاس مسکو و یک اجلاس غیر مؤثر بوده و اجلاس استانبول هم با همه تبلیغاتی که برای اون شد پیش از برگزاری با شکست مواجه شده.
بله.
در نتیجه پاکستانی ها به دنبال این هستند که عملا کاستی هایی را که موجب شد تا اجلاس استانبول با شکست مواجه شود او را مرتفع بسازند.
بله.
و من فکر میکنم که در این قسمت آمریکایی ها هم بی نقش و بی تمایل نیستند. یعنی آمریکایی ها هم آرام آرام به این مسئله تن خواهند داد که نقش کشورهای منطقه را در مسئله صلح افغانستان جدی بگیرند.
بله.
و از تکلیفی در مسئله افغانستان خودداری بکنند.
بله.
بنابراین سفر آقای قریشی به کشورهای منطقه، به ابوظبی، به جمهوری اسلامی ایران و بعد به دوحه و انقره، عملا مقدمه سازی هست برای این که کشورهای منطقه را مطمئن بسازند که بعد از این در مسئله صلح افغانستان دیدگاه‌های اونها هم مورد توجه خواهد قرار گرفت.
بله.
و فکر می‌کنم که اگر این اتفاق بیفته، تازه مسئله صلح افغانستان در مسیر اصلی و درست خودش قرار خواهد گرفت.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره داشتیم به این مسئله که به هر حال اجلاس دوحه با شکست و اجلاس استانبول با شکست مواجه شده پیشاپیش، به خاطری که طالبان اعلام کردند که در این اجلاس حضور پیدا نمی‌کنن. از اون طرف خبرهایی را داریم مبنی بر این که به هر حال طالبان تحت فشار هستند از سوی مجامع جهانی که در این اجلاس حضور پیدا بکنن، حضور پررنگی هم داشته باشن. از جمله وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اگه طالبان میخواین به سطح جهانی منزوی نشوند، در پروسه سیاسی دخیل شوند. بلینکن گفته که ما امکانات خواهیم داشت تا ببینیم که اگر تهدید تروریسم از افغانستان دوباره ظاهر میشه یا به میان بیاید، ما او را همزمان خواهیم دید و به موقع اقدام خواهیم کرد. ما امکانات و نیروهای خود ما را خواهیم گماشت تا حفاظت در برابر ظهور مجدد هر تهدید بالقوه را اطمینان بخش بسازیم. او گفت که آمریکا طالبان را مسئول عملی کردن تعهد دوحه میداند. وزیر امور خارجه آمریکا از طالبان خواسته که اگر میخواین به سطح جهانی منزوی نشوند، در پروسه سیاسی دخیل شوند. همین چیزی که مبلغ شما اشاره داشتین که آمریکا تلاش میکنه که اینا را در پروسه سیاسی دخیل بکنن و از این طریق به قدرت برسانن. آقای مبلغ، شما پشت خط ارتباطی ما باشید. ما ارتباط ما با جناب اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان هم برقرار هست. می‌خوایم یک صحبت کوتاهی با جاهد هم داشته باشیم. باز در خدمت شما باشیم.
بله.
خواهش می‌کنم. آقای جاهد، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشد، طاعات عبادات شما قبول باشه. ما در خدمت شما هستیم. در ارتباط با این موضوع صحبت بفرمایید که خب مجامع جهانی دارن طالبان را تحت فشار قرار میدن که در اجلاس استانبول حضور داشته باشن و در بحث مذاکرات صلح افغانستان در پروسه سیاسی افغانستان دخیل باشن. چقدر این فشارها میتونه روی طالبان تاثیرگذار باشه و اینها را در واقع مجاب بکنه به ای که در پروسه سیاسی دخیل باشن؟
در سلام اول خواهم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیوی وزین شما. در رابطه با سوال مشخص شما که در نشست استانبول جناها و جهتا باید شرکت بکنه، باید عرض بکنم که نشست استانبول نشست نهایت مهم است.
هلا.
و تمام جهتا و جناهای که در قضایه جنگ و صلح افغانستان نقش داره، همه تقریبا آمادگی خود را نشان داده، به شمول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و در عین حال حزب اسلامی و جناح و اعضاب دیگرانات سیاسی در افغانستان. ولی متاسفانه در دقیقه 90 طالبا با این دست مخالفت کردند که ما در این شرکت نمیتونیم تا که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به صفر نرسد. به نظر من اگر واقعا طرف ها به شمول طرف های داخلی، طرف های منطقوی و طرف های گرانی اگر به صلح افغانستان و ثبات افغانستان اعتقاد دارن و باور دارن، نیاز دیده می شود که باید در این نشست شرکت بکنه و بتونه گریه مشکلات افغانستان حد اقل بتونن یک نقشه را برای نظام سیاسی آینده افغانستان و برای صلح افغانستان باز بکنه.
بله،
این گپ شما درست است که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و کشور ترکیه و پاکستان تمامی از این تلاش داره که بتانه طالبان را متقاعد بکنه که در نشست ترکیه حاضر شوند و نظریات و دیدگاه هایشان در رابطه با نظام سیاسی آینده افغانستان شریک بکنه. قاعدتا اشتراک در نشست ترکیه و آغاز گفتگوها در پشت میز مذاکره در ترکیه نهایت مهم است. و اگر هر جهت این نشست بایکات بکنه به مقابل خودتان، شاید اما وجاهت و وقار کلانی که در سطح بین دلی داره این را به چالش بکشه از این سوال قرار بکن. به این خاطر که نشست ترکیه نشست یادی نیست، که نشست زیر نظر سازمان ملل متحد کشورهای مرسی دنیا، کشورهای همسایه افغانستان در قضیه دخیل است. مرسی حتی که اگر تعلل بکنه و این نشست اشتراف نکنه بدون شک هم وجاهت لازم سیاسی را که داره زیر سوال میبره. افکاری عمومی افغانستان، مردم افغانستان که یگانه قربانی از این جنگ است، انتظار زیر داره که باید تمام جناها با درک مسئولیت خطیری که نسبت به مردمش، نسبت به این وضعیت ناهنجاری که در افغانستان است، دیدگاه شانی است که تمام جهت ها باید شرکت بکنه در نشست استانبول و اجرای حل معقولی را بر نظام سیاسی افغانستان تمثیل بکنه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای جاهد. از شما پشت خط ارتباطی ما باشین و بحث با آقای مبلغ ادامه بدیم. انشاءالله باز در خدمت شما هستیم با سال بعدی. خب آقای مبلغ، ما در خدمت شما هستیم. صحبت های جاهد را هم شنیدید. بحث اینه که طالبان تحت فشار مجامع جهانی هستن برای که در نشست استانبول حضور داشته باشن، در پروسه سیاسی افغانستان وارد شون، مذاکرات صلح را جدی بگیرن. چقدر این فشارها واقعا جدی هست اولا، و ثانیا چقدر میتونه روی طالبان تاثیرگذار باشه؟
ما قبل از همه خدمت جناب آقای جاهد عرض سلام احترام دارم و خدمت حضور ایشان را در برنامه گرامی می‌دارم. عرض به حضورتان که ببینید، من فکر می‌کنم طالبان فهم بسیار دقیقی از وضعیت اجلاس استانبول داشتن که حاضر نشدن در اجلاس شرکت بکنن. دو عنصر اصلی هست کردم که در اجلاس استانبول حضورشان ضعیف بود. با این که طالبان در سطح بسیار بالایی آمادگی داشتن که در اجلاس استانبول حضور پیدا بکنن به عنوان یک ذیل، و چهره های سیاسی غیر حکومتی هم در عالی ترین سطح ممکن در اجلاس استانبول آمادگی داشتن که حضور پیدا بکنن به عنوان ذیل دوم.
بله.
اما دو ذیل دیگر اجلاس استانبول بسیار حضورشان کمرنگ و ضعیف بود. یکی حکومت افغانستان و دولت افغانستان بود و یکی هم کشورهای همسایه افغانستان بود. خب حکومت افغانستان فعلا بعد از اینکه طالبان اعلام کرده که در استانبول حضور پیدا نخواهد کرد، بسیار با جدیت میگن که ما در استانبول حضور خواهیم داشت، در حالی که تازه آخرین لحظه ای که طالبان اعلام در واقع موضع نکرده بودن، به نظر می آمد که اصلا دولت افغانستان حضوری در استانبول پیدا نخواهد کرد، حتی یک حضور حداقلی و کمرنگ، چه برسد به اینکه یک حضور سطح بالا داشته باشد. و کشورهای منطقه هم بسیار نقشش ضعیف دیده شده بود در اجلاس استانبول، بلکه تقریبا حضور اونها نزدیک به صفر بود و تصمیم گیرنده در اجلاس استانبول آمریکا بود.
بله.
خب الان این دو زاویه اگر در واقع، یا این دو ذیل اگر پررنگ شود حضورشان، یعنی کشورهای برای کشورهای همسایه افغانستان موقعیت کافی داده شود جهت حضور در اجلاس استانبول، و دولت افغانستان هم در سطح عالی شرکت بکنه، به شکلی که اجلاس استانبول منجر به یک نتیجه گیری شود و بتونه که یک فرایند جدیدی را در افغانستان ایجاد بکنه، در اون صورت دلیلی نداره که طالبا حضور پیدا نکنند در اجلاس استانبول. طالبا علاقمند هستند که وارد ساختار حکومت شوند و این هم متوجه هستند که هم آمریکایی ها و هم پاکستانی ها علاقمند هستند طالبا را از طریق یک فرایند سیاسی وارد ساختار قدرت بکنند و نه از طریق نظامی. بنابراین من فکر میکنم بیش از این که فشارها بر سر طالبا باشه، فشارها بر سر حکومت افغانستان هست برای حضور در اجلاس استانبول و تقاضا از کشورهای همسایه برای اینکه اونها را مجاب بکنن که نقششان نقش واقعی در اجلاس استانبول خواهد بود.
بله آقای مبلغ، خیلی کوتاه بفرمایید که پیش بینی شما در ارتباط با سیاست آینده آمریکا در قبال طالبان چی هست؟
من فکر میکنم که وضعیت موجود افغانستان برای آمریکا مطلوب هست، یعنی وضعیتی که نه یک حکومت مرکزی قدرتمندی باشه که بتونه گروه های تروریستی را زمین گیر بکنه و نه هم گروه های تروریستی او قدر قدرت داشته باشن که بتونن دولت مرکزی کابل را ساخت بکنن.
بله
عملا ادامه وضعیت فعلی، یعنی نابسامانی و هرج و مرجی که فعلا در افغانستان موجود هست، من فکر میکنم که مطلوب آمریکایی ها هست.
بله.
و آمریکایی ها عملا با اعلام خروجشان از افغانستان از یک طرف و بلافاصله سفر وزیر خارجهشان به کابل و مذاکره با مقامات دولتی افغانستان، در واقع میخواهند نشان بدن که در سیاست یک بامد هوای خودشان را میخواهند تثبیت بکنند. به این معنا که به دولت افغانستان اطمینان بدن که دولت حفظ خواهد شد و سقوط نخواهد کرد و از طرفی هم با خروج خودشان به گروه هایی مثل طالبان و بقیه ای چراغ سبز را نشان بدن که ما عملا در جنگ در مقابل شما نیستیم و شما میتونید که فعالیت های خودشان را ادامه بدید و افزایش بدید. حالا این که آمریکا از این وضعیت هرج و مرج و این بلبشو در افغانستان چه استفاده هایی میخواهد بکنه مطلب دیگری است که من فکر نمی کنم در بحث امروز قابل گنجاندن باشه.
بله.
ولی به نظر من چیزی که من متوجه میشم این هست که همین فضای ناآرام و متشنج و غیر متمرکزی که الان در افغانستان هست، این مطلوب آمریکاست و آمریکا برای مدتی حداقل علاقمند هست که چنین وضعیتی در افغانستان تداوم پیدا بکنه.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب آقای جاهد، ما متاسفانه فرصت نداریم که در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت های شما رو بشنویم و سوالایی که از خدمت شما داشتیم، ان شاء الله در فرصت دیگه مفصل با شما صحبت بکنیم در ارتباط با موضوعات مختلف. بسیار سپاسگزاریم آقای جاهد از شما. با شما هم خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا
نگهدار. خب صحبتی بود با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و همینطور جناب آقای اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی افغان. اما چندی قبل در خبرها داشتیم که دختری در غور برای مبارزه در برابر تبعیض‌های جنسیتی و سنت‌های حاکم با بیرون گذاشتن پا از حصار منزل، رستورانتی را با اشتغالزایی برای 10 زن در ولسوالی لعل و سرجنگل بنا نهاده. در کشوری چون افغانستان انجام کارهای غیر معمول از دشوارترین تصامیمی است که یک شخص اقدام به عملی شدنش میکنه. هر کسی برای تغییر در زندگی و مبارزه با ناملایمت‌های روزگار رؤیاهایی را در سر میپرورانه، اما تحقق یافتنش طبیعتا نیاز به عزم و اراده جدی داره. خبرهایی در روزهای گذشته شنیدیم مبنی بر این که ایبار برخی از زنان در ولسوالی لعل و سرجنگل برای امرار معاش خودشان در شغلهای مختلف دکانداری میکنن. میخوایم که همین موضوع را با فیض احمد محمدی همکار ما در میان بگذاریم و جزئیات را زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که جزئیاتی خبر را زبان شما بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب حوزه غرب افغانستان متشکل از 4 ولایتی است که خب خیلی اهمیت داره، مخصوصا در بحث تجارت اقتصاد افغانستان. یکی از این ولایت ها ولایت غور است که یک ولایت کوهستانی هست و در اوج خب دسترسی هم کمتر هست و متاسفانه در این اواخر دولت افغانستان هم نسبت به وضعیت زندگی اونجا خیلی کمتر توجه کرده.
ما
در گوشه از همین ولایت در ولسوالی لعل و سرجنگل گروهی از زنان گرد هم آمدند و تجارت های کوچک را آغاز کردند. این زنان میگویند که به آینده خودشان خوشبین هستند و تصمیم دارند تجارتشان را هم گسترش بدن. زنان در ولسوالی لعل و سرجنگل با راه اندازی دکانهای مختلف راهی را برای تجارتهای بزرگ و گسترش تجارت در میان زنان این ولسوالی هم جستجو کردند. حسنی عطایی اولین زن است که نخستین دکان در یکی از بازارهای این ولسوالی را اندازی کرده. گفت که پیش از او هیچ زنی جرأت نمیکرد این کار را انجام بده. مدتی تنها زن دکاندار در این بازار بوده و حالا روز به روز به تعداد دکانداران زن هم افزوده میشه. خانم عطایی همچنین گفت که با سرمایه کمی کار خودش را آغاز کرده، اما اکنون درآمد خوبی دارد و سرمایهش دوچند شده. آقله یوسفی هم در کنار حسنیه دکانداری میکنه. او گفت صنایع دستی زنان روستاهای این شهرستان یخنهای دستسوزی، چادرهای با طرحهای سنتی رو میخره و در دکان خودش به فروش میرسانه. او همچنین گفت که تصمیم دارد هنر زنان این ولسوالی را به همه جاها و به خصوص در بیرون از افغانستان معرفی بکنه و زمینه صادرات این محصولات به خارج کشور هم مساعد بسازند. باز شدن دکانهای زنانه در این ولسوالی واکنشهایی را متاسفانه در پی داشته، اما این زنان میگویند که هیچ چیز نخواهد توانست مانع حضور آنان در بازار بشه. خبر یکی دیگر از این بازرگانان زن هست که میگوید دکانداران اعتراض کردند که از این به بعد پای زنان به بازار باز شده و مشتریان آنان کم خواهد شد. گفت با وجود اعتراض ها به کار خودشان ادامه خواهند داد و اکنون میزان فایده اونان به 50% رسیده. این زنان در پایان صحبت های خودشان ابراز امیدواری کردند و تاکید کردند که از امیدها و فرصت ها در همه موارد استفاده خواهند کرد و تصمیم خواهند گرفت که تجارت زنان این ولسوالی را گسترش بدهند. بر اساس آماری که تاجران زن در اتاق تجارت و صنایع زنان به دست آمده، حدود 2000 خانم در حوزه غرب افغانستان مشغول تجارت های بزرگ و کوچک هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم با امید اینکه رونق اقتصاد و تجارت افغانستان ما در همه مراحل و زمانها شاهد باشیم.
انشاءالله. خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
جهان. مرا بگیر با خود، مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگر توفیق همراهی شما عزیزان را داریم در برنامه در مسیر دانایی. حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان را تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان عزیز، امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم، کارشناس مباحث دینی، و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا با اتفاق مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن چرا بعضی حلال زاده و بعضی حرام زاده به دنیا می آیند؟ آیا این بی‌عدالتی نیست؟ در صورتی که آن کودک هیچ گناهی ندارد. دوست عزیز شنونده‌ای پرسیدند آیا کسی که چیزی یا آموزه‌ای را یاد بگیرد تکلیفی دارد و باید آن را به دیگران بیاموزد یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خوب از اینکه امروز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید سپاسگزاریم. شما عزیزان هم میتونید سوالات خودتان را مطرح بکنید تا کارشناس ما با نوبت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشه. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدن چرا بعضی حلال زاده و بعضی حرام زاده به دنیا میایند؟ آیا این بی‌عدالتی نیست؟ در صورتی که آن کودک هیچ گناهی ندارد. استاد محمدی سلام و درود خدمت شما، بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنیم از این برادرمون. از کنم چند نکته رو من عرض میکنم. نکته اول این که اگه از خود خدا بپرسیم که خدای تو چرا یک بچه رو حرام زاده قرار داد، یک بچه رو حلال زاده، یکی مثلا در صلب فلان قرار داد، خدا میفرماید که من این کارو کردم، من که نخواستم کسی حرام زاده بشه، من که نخواستم کسی جهنمی بشه، اراده تشریعی من این بود که همه حلال زاده باشن، همه سالم باشن، همه در بهترین زندگی ها در دنیا و برزخ و آخرت زندگی بکنن. که من چرا خواستم؟ این امور برمیگرده به اون که دستورات من عمل نکردن. اگر من که زنا رو تحریم کرده بودم، بنده ها از اختیارشون سوء استفاده نمی کردن، این اتفاق نمی افتاد. اگر من اختیارشون ازشون می گرفتم که دیگه دنیا نبود، دیگه انسان نبود.
درسته.
بنابراین نکته اول این شد که خدا پاسخش اینه که من نخواستم این اتفاق بیفته. اینها از مجاری دیگه اتفاق افتاده، علل و اسباب دیگه ای داره که خلاف اراده تشریعی خدا بود. بر حسب اراده تشریعی خداوند متعال نباید هیچ نقص و عیبی چه معنوی چه مادی در هیچ نقطه در دنیا وجود می داشت و در سایر عوالم دیگر. نقطه دوم این که این سوال از این تصور نشأت گرفته که ما نظام موجود در عالم رو با نظام امور خودمون که امور اعتباری و یا نظام عرضی هست قیاس میکنیم. این حرف نسبت به کارهای ما این اشکال وارده. مثلا فرض کنید که یه ماشینی ساختن، یه ماشین تولید شده، اتومبیل تولید شده. فرض کنید که مثلا چرخاش یه حالتی داره که زود این ماشین تصادف میکنه یا چپ میشه. خب اینجا میشه گفت که چرا این چرخ‌ها اینجوری باشه، چرا اینجوری نباشه، چرا مثلا به جای 4 تا چرخ شما 8 تا چرخ نذاشتید؟ که خب اینجا وارده، اشکال اونجاها وارده. چرا؟ چون نظم موجود در ماشین غیر از ذات ماشینه. ما خیال میکنیم که عالمی که ما در رو زندگی میکنیم از این جنس نظمش، نظامش. خیال میکنیم نظام عالم نظام عرضیه. میگیم چرا خداوند اومده اینو اینجا قرار داده، چرا اینو گفته تو ناقص الخلقه باش، تو حرام زاده باش، تو حلال زاده باش؟ در حالی که نه، خداوند متعال یک عالم خلق کرده با یک اراده و هر چیزم سر جای خودشه، به همون علل و اسبابی که اون چیز رو به وجود آورده منتهی میشه. نظام عالم مثل نظام سلسله اعداده. عدد 4 یا وجود نداره، بین 3 و 5. جاش همون. وجودش مساوی است با جاش. کل نظام عالم اینجوریست. نظام حاکم بر عالم عین ذات خودشه. اینجوری نیست که نظم از خارج برش تحمیل شده باشه. من این مطلب بیشتر توضیح بدم. ما وقتی میخوام یه ساعت بسازیم، یک تو چرخه بسازیم که اینها چیزای منظمی هستن، اول قطعات ساعت رو ایجاد میکنیم بر حسب هدفی که داریم، عقربه، صفحه، چی اونا بر حسب اون هدفی که داریم از خارج ساخته میشه. بعد اینها رو مونتاژ میکنیم، اینها رو تنظیم میکنیم، مثلا عقربه رو جایی میذاریم که جلو چشم باشه، اما مثلا رقاصک ساعت نمیدونم اونجایی که پشته اونا سر جای خودش. بر حسب اون اهدافی که داریم اینها رو با هم تنظیم میکنیم، نظم بهش میدیم و نظام بهش میدیم تا به اون هدفی که برای اون هدف ساعت رو خلق کردیم برسیم. این نظام نظم غیر از ذاتش قبلا چیز دیگه ای بود، قطعاتی بود که ما از خارج ساختیم، چیدمان بر او عارض شد، این نظم بر او عارض شده، نظم غیر از ذات اون هست. در این جاها خب این اشکال ها وارده، چرا شما دو تا عقربه گذاشتید، مثلا سه تا نذاشتید، ثانیه شما، دقیقه شما، مثلا ساعت شما، چرا عقربه رو به این شکل در آوردید، چرا ساعت اینا اینجا جا داره؟ اما اگر ذات ساعت همون نظمش باشه، یعنی با یک اراده ما ساعت خلق کنیم طوری که دیگه دو چیز نباشه، که نظمش یه چیز باشه ذاتش یه چیز دیگه باشه، اونجا دیگه این سوال جا نداره. بس یکم دقیقه، اگر دوستان میخواین که این بحث رو روشن‌تر مفصل‌تر بخونن مراجعه کنن به کتاب عدل الهی شهید مطهری که اونجا مصطفی این بحث رو شهید مطرح کردن. توی بعدی که عرض کنم اینه که اگر خداوند متعال توقعش از اون کسی که مثلا حلال زادهه یا در خانواده متدین و مذهبی متولد شده با اون کسی که حرام زاده هست یا در خانواده فاسق و فاجر متولد شده و رشد کرده، اگه توقع خدا از هر دو یکی بود اشکال وارد بود، اینها با هم مساوی نیستن، امکاناتی که اون کسی که در خانواده پاک متولد شده خیلی بیشتر بوده. این مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که ما بخوایم بین یک دوچرخه و یک موتور مثلا فرض کنید 125 نمیدونم حالا من شمارم چی هست، این دوتا با هم مسابقه بدن، خب دیگه نمیشه دوچرخه کجا و این موتور کجا. این اشکال از اینجا نشأت گرفت، ما خیال کردیم خداوند متعال انتظارش از این دوتا یکیست، رفتارش هم با این دوتا یکیست. نه خیر، خداوند هر کدام رو به اندازه ظرفیت خودشون ازشون انتظار داره، از دوچرخه به اندازه دوچرخه بودنش انتظار داره، از موتور به اندازه موتور بودنش. اون کسی که در خانواده مذهبی متولد شده خیلی خداوند نسبت به سختگیرتره با اون کسی که مستضعف بوده، اون کسی که در خانواده غیر مذهبی بوده، کسی که علمی دارد آگاهی دارد خداوند خیلی نسبت به سختگیری میکنه. شما نسبت پیامبرانش ببینید چیکار میکنه، کوچکترین ترک اولا رو ازش نمیگذاره، به شدت تنبیهشون میکنه. در قرآن داریم که یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اینجوری نیست که همسر پیامبر با در بقیه مساوی باشه، خوب باشه جایزش تو برابر، بد باشه تنبیهش چند برابر. خداوند در آخرت عوضی به اون کسی که در دنیا گرفتار بوده، حالا به خاطر ناپاکی مثلا مولدش یا به خاطر شرایط سختی که در خونشون حاکم بوده یا به خاطر فقرش یا به خاطر نقصی که در خلقتش بوده، هر مشکلی که در دنیا داشته، خداوند آنچنان عوضهایی در آخرت بهش خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای او بودن. این نکته دقیق است، یعنی معامله طوریست که رفتار خداوند و عوضی که خداوند میده طوریست که هیچ عاقلی نیست که اون رو نپذیره. این هم یک نکته. پس اینجوری نیست که زحمتهایی که کشیده، دردسرهایی که داشته، تحقیرهایی که شده، نمیدونم چیزی از این قبیل، محرومیتهایی که در دنیا داشته، اینها بی پاسخ باشه. نه، در آخرت خداوند عوض خواهد داد، طوری که همه این عوض رو قبول دارن و حاضرن جای او بودن و میگن کاش جای او بودیم و این عوضها رو دریافت میکرد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
شاه خوب روی واجب وفا نباشد ای زهر روی عاشق تا سهر کن وفا کن در خواب دوش بیری در کوی عشق بیرم با دست شارتن تکه از توی ما کن گر اجتماس بر رهش هست چون زمان را از مردان زمان را این دفعه
شما دوستان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. سوال بعدی که بعد از ما رسیده از دوست عزیز شنونده است، گفتند که آیا کسی که چیزی یا آموزه‌ای را یاد بگیرد تکلیفی دارد و باید آن را به دیگران بیاموزد یا خیر، و اگر این کار را نکند گناه کرده است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از کنم که این آموزه ها رو باید دید چه آموزه است. یه وقت آموزه است که فایده دنیوی اخروی درش هست، خب بله خوبیش انسان حالا یا از باب استحباب یا از باب ارشاد جاهل یا از باب وجوب خوبیش آنچه که انسان بلده به دیگران یاد بده و گاهی واجبه، اما برخی از چیزایی که انسان یاد میگیره نه خیر دنیا توشه نه خیر آخرت توشه، یا انقدرها نمیارزه که انسان خودش بخواد وقتشو تلف کنه برای یاد گرفتن اون چیزها. حالا خودش اشتباه کرده، وقت گذاشته، مثلا فرض کنید یک علمی یاد گرفته که هیچ به دردش نمیخوره و فایده براش نداره، مثلا فرض کنید که فهمیده که طول موج باله فلان ماهی که در اقیانوس اطلس زندگی میکنه مثلا فرض کنید این مقداره، خب این چه فایده توشه برای اون طرف که ما وقتشو بگیریم حفظ کنیم، مثلا 10 سال زحمت بکشیم تا این مطلب رو بفهم. یه وقت انسان ممکنه که بشه دور تخصصی بخواد کار کنه، از این طریق بخواد مثلا ماهی رو در زندگی دنیا ازش استفاده بکنه، خب اب نداره، یه فایده دنیوی داره. اما بسیاری از این آموزه ها از این دسته، حتی در خود مباحث دینی خودمون تعداد فتح های سوره بقره چند تاست؟ حالا دونستی های قرآن برای این اومده که ما تعداد فتح هاشو بشمونیم، تعداد حروف ساکنش رو مثلا حفظ کنیم، کلی وقتمون رو صرف این چیزها بکنیم. بنابراین سوال هایی که اطراف انسان هستن، علوم و آموزه هایی که اطراف انسان هستن به دو بخش تقسیم میشن. آموزهای حیاتی اساسی که خیر دنیا توشه خیر آخرت توشه، باید انسان دنبال اون آموزها باشه، یک وقتی هم به دست آورد از باب انفاق، از باب زکات، از باب ارشاد جاهل، از باب استحباب اونها رو به دیگران منتقل بکنه که زکات العلم نشره. اما اگه نه، علمیست بی خاصیت، حال تازه من علمهای منفی رو نگفتم، علمهای مضر رو نگفتم، مثلا علم سحر این خودش یک علمیست، اول انسان نباید بره دنبالش که یاد بگیره، حالا یاد گرفته به دیگران یاد بده، چاقو دست دیگران بده که اونا هم برن شکمها رو پاره بکنن، نه دیگه این که حرامه، یاد گرفتنش حرام بود باز یاد دادنش حرام دیگری. بنابراین برمیگرد به این که اون علوم چی باشه، اگر علوم مفید باشه مؤثر باشه بله، حالا یا استحبابن یا وجوبن یا اخلاقن، یا همین که انسان خود انفاق بکنه، انفاق علم همینه که انسان چی بلده رو به دیگران منتقل بکنه. الله سبحان الله الله حمدی